أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الظاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که اگر دو تا حالت متضاد بر شیء عارض بشن، ولی ما نمیدانیم که الان کدوم یکی از این دو تا حالت متضاد موجودند، به دلیل اینکه نمیدانیم کدوم یکی از اینا زودتر بوده، کدوم یکی از اینها دیرتر بوده. شک در متقدم و متأخر اینها داریم. یقین داریم که یک حدثی عارض شده، یک طهارتی هم عارض شده. نمیدونیم طهارت زودتر بوده که به حدث بعد بوده که الان حدث موجود باشه، حالا یا یقیناً یا استصحاباً، یا حدث زودتر بوده طهارت بعد بوده که الان طهارت موجود باشه یقیناً یا استصحاباً. خب، صورت مسئله این هست. این مسئله با مسئله قبل از جهاتی شبیه هم هست، ولی خب تفاوت تفاوت داره. اینجا ما یقینمون یک زمان مشخص متیقن نداریم، یک زمان. اولا در مسئله قبل که مثلا مثال میزدیم اسلام فرزند و موت پدر، موضوع حکم ما مرکب بود، موضوع حکم ما مرکب بود. ما می‌خواستیم ببینیم که بقا یک موضوع رو تا زمان تحقق موضوع دیگر می‌توانیم استفاق کنیم. اینجا موضوع ما مرکب نیست، یک موضوع واحد هست و مشکلاتی که اونجا هم داره، ولی یک مشابهت‌هایی بین این دو تا وجود داشت، ولی متفاوته. حالا در مورد صحبت میکنیم تفاوت‌های حکمی این دو تا چه شکلیه.
میشه
مرکب
در نظر گرفت؟
نه، بحث ما مرکب نیست. حیث بحث ترتیبیش نیست. یعنی اونجا حیث اصلا حیث ترتیبیه. یعنی در واقع میخواستیم بگیم استصحاب بقای یکی تا زمان دیگری. اینجا ممکنه مرکب باشه اون موضوع، ولی از اون جهتی که مرکبه مورد بحث نیست. عرض کنم خدمت شما. خب، حالا چند تا قول در اینجا هست. یک قول این هست که استصحاب مثلا بقای هدف و استصحاب بقای طهارت هر دو جاری میشن، تعارض میکنند. وقتی تعارف کردن دیگه باید به اصول دیگر مراجعه کرد. یه قول معنوم آخونده که این اصلا ذاتن جاری نمیشند. خب، تفاوت این دو قول از جهت عملی کجا ظاهر میشه؟ در جایی که یکی از این دوتا بیشتر ثمر نداشته باشه. اگر هر دو ثمر داشته باشه، خب استصحاب در هر دو ذاتن جاری میشه، با هم تعارض میکنن. ولی اگر طهارت و حدث، فقط طهارت مثلا منشأ اثر باشه، فقط طهارت منشأ، خب خصوصا این مثالش در جایی که ضدینی باشن که لهما ثالث خیلی روشن هست. یک لباسی هست، یک زمان قرمز بوده، یک زمان زرد بوده. لباس قرمز پوشیدنش مکروهه. نمیدونیم زمان قرمز بودنش کی بوده، زمان زرد بودنش کی بوده. استصحاب بقاء قرمزی لباس اثر داره، استصحاب بقاء زردی لباس اثر نداره. بنابراین ما استصحاب بقاء قرمزی لباس رو جاری میکنیم، معارض نیست با استصحاب بقاء زردی لباس، چون بقاء زردی لباس فرض اینه که اثر نداره. ولی طبق مبنای مرحوم آخون این استصحاب ذاتن جاری نمیشن، مشکل تعارض نیست، ذاتن جاری نمیشن. نه استصحاب بقاء زردی جاری میشه در این مثال، نه استصحاب بقاء قرمزی لباس جاری میشه. خب یک مبنای، حالا بعضی اینجا تفصیل بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ دادن که حالا اون رو من بعدا در مورد صحبت میکنم. یک قول چهارم اینجا مطرح شده، قول مرحوم محقق هلی در معتبر. محقق هلی در معتبر فرمودش ما باید به ضد حالت سابقه بر این دوتا شیء اخذ کنیم. خب یه زمانی طهارت و حدث حادث شده، قبل از اینها، قبل از این دوتا حادث بشه، یک زمانی بوده که حدث قطعی بوده. اینجا ما حکم میکنیم به اینکه استصحاب طهارت میکنیم، یا طهارت قطعی بوده استصحاب حدث میکنیم، استصحاب ضد حالت سابقه رو میکنیم. و وجهش هم این هست که ایشون میفرماید که اون ضد حالت سابقه، یعنی اون حالت سابقه بر دو حالت متضاد قطعاً از بین رفته، قطعاً از نمیدونیم اینی که از بین رفته دوباره از بین رفتنش هم از بین رفته یا از بین نرفته. عبارت به خود محقق رو بخونم بعد نیست، تو من از کلام آقای داماد نقل میکنم. یه قول فی المعتبر بعد حکایت وجوب تطهیر عن المالک و شافعی و ابی، در جایی که تعارض بین طهارت و حدث هست، عن المالک، عن مالک و شافعی و ابی حنیفه و اتباعهم و توجیه مقالتهم به ان یقین الطهاره معارضون به یقین الحدث فلا رجحانه فتجب الطهاره لعدم الیقین به وجودها، به قاعده اشتغال تمسک کردن. الان ایشون میگه لکن، این تعبیر کرده، لکن یمکنن یقال ینظر الی حاله قبل تصادم الاحتمالین فإن كان حدثاً بنا على الطهارة لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاص. اینکه اون انتقاص دوباره انتقاص پیدا کرده باشه اون نه، فصار متيقنا للطهارة و شاکن في الحدث فيبني على الطهارة، استصحاب طهارت میکنه. و این کار قبل تصادم الاحتمالین متطهرن بنا علی الحدث لعین ما ذکر من التنزیل. یعنی نتیجه بحث این میشه که استصحاب ضد حالت توارد حالتین، قبل از ضد حالتی که قبل از توارد حالتین داشته، اون استصحاب میکنن. خب اینجا من به نظرم، حالا قبل از اینکه وارد بحث محتوایی بشیم، یک بحث شکلی میخوام بکنم. اون اینه که من تصور میکنم بهتره که ما بحث کلام محقق رو با بحث کلام مرحوم آخوند و اختلافشون جدا کنیم، دو تا بحث اینجا مطرح کنیم. یه بحث این هست که آیا اون در حالتهای متوارد استصحاب طهارت، مثلا توی این مثال استصحاب طهارت و استصحاب حدث ذاتن جاری میشن، ذاتن جاری نمیشن، یا تفصیل بین معلوم التاریخ و مشهور التاریخ جاری بشه. یه بحث. حالا اگر ما استصحاب طهارت و هدف رو ذاتاً مثلا جاری ندونستیم یا ذاتاً جاری دانستیم با تفاوت گفتیم اینا از بین میرن، حالا که چنین شد از این ناحیه، ما آیا بعدن که میخواییم مراجعه کنیم به اصول دیگر، اون اصل دیگه چیه؟ آیا اصل دیگه اصالت طهارته یا یه استصحاب دیگه اینجا وجود داره که اون به اون استصحاب باید مراجعه کنیم؟ یعنی این بحثا رو جدا کنیم. بحثی که بحث مرحوم آخوند، دو تا استصحاب اینجا مطرح هست، بحث محقق استصحاب سومیه. بحث این دو تا استصحاب با اون استصحاب سوم رو از هم تفکیک کنیم، بحث راحت تر میشه. یه نکته. نکته دوم این که ببینید، ما فرض این هست که استصحاب، عرض کنم خدمت شما، میخوام ببینم این بحثی که مرحوم محقق کرده آیا در این بحث اختلاف نظر بین مرحوم آخوند و دیگران تأثیر داره یا نداره. یعنی عرض من این هست که در اونجایی که تفاوت بین قول مرحوم آخوند و قول کسانی که مثل شیخ که قائل به اجرای اصل، اجرای دو تا استصحاب و تعارضشون هفتن ظاهر میشه، در اون محل ثمره عملی، تو این محل ثمره عملی قول محقق نمیاد. در نتیجه نسبت به قول محقق تفاوت نداره که ما مبنای مرحوم آخوند رو انتخاب کنیم یا مبنای مرحوم شیخ رو انتخاب کنیم. توضیح ذالک، تو همین مثالی که عرض کردم، ببینید، ما فرض کردیم که قرمزی لباس اثر داره، زردی لباس اثر نداره. خب ثمره این بحث در اینجا ظاهر میشه دیگه، که وقتی قرمزی لباس اثر داره، استصحاب بقای قرمزی جاری میشه، استصحاب بقای زردی جاری نمیشه. رو مبنای شیخ، رو مبنای مرحوم آخوند هیچی که استصحابها جاری نمیشه، هیچی که استصحابها جاری نمیشه. خب میخواییم ببینیم رو مبنای مرحوم شیخ که استصحاب قرمزی جاری میشه، اگر حالت سابقه، حالت سابقه شیخ قرمزی باشه، حالت سابقه قرمزی باشه، اون قرمزی تبدیل شده به زردی، تبدیل شده به زردی، استصحاب بقای زردی اثر نداره، استصحاب بقای زردی اثر نداره، به دلیل اینکه فرض اینه که زردی اثر نداره. ولی اگر حالت سابقه زردی باشه، اون زردی تبدیل شده به قرمزی، قول شیخ و قول محقق یکی میشه، هر دو استصحاب بقای قرمزی رو میگم میکنیم، هر دو استصحاب بقای قرمزی رو میخوام میکنم. پس بنابراین قول شیخ با قول محقق تفاوت ثمر عملی ندارن، بینشون یکیه، یکی میشن. ولی بنابر مبنای مرحوم آخوند فرق میکنن، چون مرحوم آخوند میگه که استصحاب بقای قرمزی ثوب و استصحاب بقای زردی لباس، اینها ذاتن جاری نمیشن. وقتی ذاتن جاری نشدن، اون حالت سابقه اون رو باید اخذ کرد،
ضدش
رو باید اخذ کرد،
اون
رو اگه اثر نمیشه باشه، نه اثر ده. بس بین کلام مرحوم آخوند و کلام اون کلام چیز اینجا اثر داره.
اگه اون طرف اثر داره
آره دیگه، یعنی در همه فوارش اثر داره، چون آخون به اثردار بودنش کار نداره در اجره. اون نسبت به اون ضد حالت سابق اثر داشتن تأثیر داره، ولی نسبت به که کلام مرحوم آخون به ضد به اثر داشتن و اثر نداشتنش کاری نداره. بنابراین اینجا در واقع تأثیر بنابر مبنای مرحوم آخون هست که اون کلام محقق اینجا نقش پیدا میکنه، ولی بنابر مبنای مرحوم شیخ انصاری، مبنای شیخ انصاری و مبنای اونها، مبنای محقق در اثر عملی کیه؟ تأثیر عملی اینجا ندارن. حالا تو نحوه بیان فرق میکنه، نمیخوام بگم نحوه بیان فرق نمیکنه، ولی اثر عملی نداره. اونی که جلسه قبل من عرض کردم که کلام محقق بنابر مبنای مرحوم آخوند تأثیر داره، مرادم همین بود که قدری درست
توضیح داده. اگه اثر داشته باشن رو مبنای شیخ تعارض میشه، ولی رو مبنای محقق
ضد حالت سابقه هست میشه. بله
شیخ هم میشه،
بله تو مبنای مرحوم شیخ در جای یعنی در رو مبنای مرحوم شیخ هم میشه، ولی اون جایی که به مبنای مرحوم محقق مراجعه میکنیم برابر مبنای شیخ، جایی هست که با مبنای مرحوم آخوند فرق نداره، فرق نداره. اینو میخوام بگم. خب من تفاهم میکنم که اینجا با توجه به نکته که عکس کردم، بهتر اول کلام مرحوم آخوند و اون بحثاشو مطرح کنیم، بعد بریم تو کلام مرحوم محقق، چون اون یه مرحله بعد هست، یه دو تا استفهام مختلف هستن، اینا رو جدا جدا بحث کنیم به نظرم بحثش روشن‌تره. خب مرحوم آخ تو بحث سابق ما دو تا وجه کلی در عدم جریان استصحاب وجود داشت. یک وجه وجهی بود که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده بود، اون وجه این بود که عدم اتصال یقین، عدم اتصال شک به یقین، شک که ما باید به یقین متصل باشه و در مسئله سابق شک که ما به یقین متصل است. مسئله دوم این که اینجا تو همون مسئله سابق مطرح میکردن که شبهه مصداقیه نقض یقین به شک هست، چون میگفتن نقض یقین به شک باید نقض به یقین به شکی باشد که نقض به یقین به یقین نداشته باشه، ولی اینجا چون ممکن است نقض به یقین به یقین باشد، بنابراین نقض یقین به شکی که عدلی استفهام رو شامل میشه که مراد نقض به یقین به شکی هست که با نقض یقین به یقین همراه نباشد، بنابراین شبهه مصداقیه مورد حجیت استفهامه. یعنی حجیت استفهام در جایی هست که نقض یقین به شک ما با نقض یقین به یقین همراه نباشه، و چون ممکن است اینجا با نقض یقین به یقین همراه باشد شبهه مصداقیش میشه. اون شبهه بود که اونجا مطرح بود. حالا میخواییم ببینیم که این دوتا شبههی که اونجا مطرح بود، اون دوتا شبهه اینجا میاد یا اینجا نمیاد. مرحوم آخوند همون بیانی که در اونجا داشتن که عدم اتصال شک به یقین رو اینجا همون رو تطبیق میکنن، ولی به این شکل میگن عدم اتصال یقین به شک. اونجا میگفت عدم اتصال شک به یقین، اینجا میگن عدم اتصال یقین به شک. چطور؟ توضیح و ذالک این که ببینید ما یه زمان اول داریم و یک زمان دوم داریم که مردد هست که حدث در زمان اول بوده و طهارت در زمان دوم، دو برعکس، و یک زمان سوم. صحبت سر این هست که ما استصحاب رو به ملاحظه زمان سوم می‌خوایم جاری کنیم یا استصحاب رو به ملاحظه زمان دوم می‌خوایم جاری کنیم. ما می‌خوایم بگیم استصحاب به ملاحظه زمان دوم جاری نمیشه، استصحاب باید به ملاحظه زمان سوم جاری بشه. چطور؟ چون در زمان دوم هر چیزی که در زمان اول بوده است تبدیل به ضد شده است. پس زمان دوم زمان بقای حالت سابقه قطعا نیست. حالت اول هر چی بوده زمان دوم برعکس شده. پس بنابراین استصحاب نسبت به حالت دوم نمیتونه جاری کنه، چون شک ما در حالت دوم شک در بقا نیست، شک در حدوثه. بله نسبت به حالت سوم شما میتوانید استصحاب کنید، یعنی اگر استصحابی باشه نسبت به حالت سوم. خب وقتی استصحاب نسبت به حالت سوم مثلا میخواییم استصحاب کنیم، خب شما میگید ما یه یقین به طهارتی داریم، این یقین طهارت ممکنه اون طهارت در حالت اول باشه، ممکنه در حالت دوم باشه. شک داریم که در حالت سوم اون طهارت باقی هست و باقی نیست. اگر اون طهارت در حالت اول در زمان اول بوده، اون در حالت به زمان شکی ها متصل نیست. اگر در حالت دوم بوده، به زمان شکی ها متصله. پس احراز اتصال زمان یقین به شک نکردیم، احراز نکردیم که زمان یقین به شک متصله، و ما باید علا ای تقدیرن احراز اتصال کنیم، علا ای تقدیرن احراز اتصال کنیم. این کلام من هم آخون در اینجاست. عرض کنم خدمت شما، ما اونجا در عدم اتصال یقین به شک نکته رو متعرض می شدیم که این همونم اینجا ما تطبیق میکنیم. ما عرضمون این بود که شما میایید تو بحث اینجور بود که ما نسبت به فرض کنید در جایی که یکی از اینها معلوم التاریخ هست، یکی از اینها مجهول التاریخ مثلا، اینو در نظر بگیرید. خب تو مثال ما یقین داریم که مرگ زید چی؟ حالا اونو من گفتم، اونو اجازه بدید بعدن تو این تفصیل بین مجهول و معلومش رو بعدا در مورد صحبت میکنم. اینو به خاطر نکاتی که داریم من اینو بعدا میخوام وارد بحثش بشم. نه من میخوام بگم اون نکته‌ای که ما در بحث سابق میگفتیم، اون نکته رو یه بار دیگه متذکر بشم. میخوام ببینم اون نکته و اشکالی که ما اونجا مطرح میکردیم رو عرض بکنم، میخوام اشکالش رو شبیه اون رو اینجا مطرح کنم. ما در ساعت اول یقین داشتیم که نه مرگ تحقق پیدا کرده نه اسلام تحقق پیدا کرده، هیچ یک از این دو حالت ها تحقق نداشته. در حالت زمان دوم و سوم نمیدانیم مرگ زودتره، مرگ و اسلام با هم بودن، یا هنوز اون کفری که این چیز داشته ادامه داشته. حالا موضوع اثر کفر هست، کفر فرزند و مرگ پدر موضوع ارث سایر ورثه است. شما در نظر بگیرید که اسلام چیز، حالا اونو حالا مجهوله تاریخ من در نظر میگرم، اشکال نداره من مجهول تاریخ بگیرم که دیگه اون شب هم نیاد. ما یه زمانی بوده که مرگ نبوده، کفر هم اسلام هم نبوده، کفر بوده. خب آیا ما می توانیم استصحاب می دانیم مثلا استصحاب بقای کفر رو می خواهیم بکنیم نسبت به زمان واقعی موت؟ حالا زمان موت رو همون تو معلومات تاریخ فکر کنم پیاده کنیم راحت تره. ما اگر میدانیم که اگر یقین داریم که من این بحث از دستم در میره، مرحوم آخوند تو مجهوله تاریخ اینجوری تعبیر میکردن، میگفتن که یک مرگ پدر داریم و کفر پسر. مرگ پدر رو شما میخواهید استصحاب کنید تا زمان واقعی موت پسر،
اسلام
پسر، تا زمان واقعی کفر پسر. ببینید کفر پسر ممکنه در زمان دوم تحقق داشته و در زمان سوم که دیگه کفر پسر اصلا نیست، کفر پسر نیست. ممکنه کفر پسر در زمان دوم باشد، کفر پسر در زمان دوم باشد. اگر مرگ پدر رو شما استصحاب کنید، بگید پدر نمرده است تا زمان دوم، بحث دست من در رفت. حالا بذارید در ساعت اول مرگ پدر نبوده است، عدم مرگ پدر بوده و همچنین کفر پسر بوده، یعنی یکی از موضوع قید موضوع بوده که کفر پسر هست و موضوع دیگرش نبوده. ما نمیدانیم اون عدم مرگ پدر که تبدیل شده به مرگ پدر، اون عدم مرگ پدر در ساعت دوم تبدیل به مرگ پدر شده یا در ساعت سوم. ساعت سوم. خب مرحوم آخوند میفرمایند که اگر شما عدم مرگ پدر رو بخواهید استصحاب کنید تا زمان واقعی بقای کفر پسر، زمان واقعی بقای کفر پسر اگر ساعت دوم بگید عدم مرگ پدر در ساعت دوم اگر تبدیل به مرگ شده باشد، احتمال دارد احتمال دارد این عدم مرگ پدر در ساعت دوم تبدیل به مرگ شده باشد، احتمال دارد در ساعت سوم تبدیل به مرگ شده باشه. معذرت میخوام، اون کفر پسر رو ما میخوایم استصحاب کنیم. کفر پسر رو استصحاب میخوایم بکنیم نسبت به زمان واقعی مرگ پدر. کفر پسر رو اگر بگیم پسری که در ساعت اول کافر بوده که در اون ساعت هنوز پدر نمرده بوده، کفر پسر رو استصحاب میکنیم تا زمانی که مرگ پدر تحقق پیدا کرده باشد. صحبت سر این است که مرگ پدر ممکنه ساعت دوم باشه، ممکنه ساعت سوم باشه. اگر مرگ پدر ساعت سوم باشه، کفر پسر در ساعت سوم تبدیل به اسلام شده. پس بنابراین این کفر پسر اون شبه نبوی یقین و یقین چی شد اینجا؟ اون شبه محمود آخون رو حالا این رو تیز بکنیم اگه قدی بحث هستن از دستم در رفت. این دوتا بحث، این دوتا مبنا رو به هم واهی دارم قاطی میکنم. این رو حالا فردا ملاحظه بفرمایید تا بیکنی من بحث رو از قبل چیز بکنم. اجمالا حالا مطلب کلیجو بگم بعد تفکیقشو اینجا. من تصورم این هست که ما همون اشکالی رو که به مرحوم آخون مطرح کردیم، که اشکال ما این بود که شما چرا ملاحظه عبود زمان رو میکنید، ملاحظه زمان نسبی رو اگر بکنید اون عدم اتصال یقین به شک مشکلی پیدا نمی کنه. اشکال ما مرموخون این بود که اینجا نباید دوباره پای عمود زمان رو وسط بکشید. وقتی عمود زمان رو پشت وسط نکشیدید، زمان نسبی رو مطرح بکنید، شبهه عدم اتصال یقین به شک پیش نمیاد. این همین بیانم در ما نحن فیه میاد، این همین بیانم اینجا. علتی که اون شبه مرحوم آخوند مطرح شده اون این هست که شما زمان یقین رو زمان تفسیری در نظر گرفتید، میگید اون زمان یقین زمان اول است یا زمان دوم است. اگر زمان اول باشد بقای یقین نیست نسبت به زمان دوم، اگر زمان دوم باشد بقا هست. نه، شما اون زمان یقین و زمان اجمالی در نظر بگیرید، یه زمان مشخص روش دست نذارید کدوم زمانه. عمود زمان اینجا رو پاشو وسط نکشید. وقتی عمود زمان رو پاشو وسط نکشید اشکال مرحوم آخوند نمیاد. اشکال مرحوم آخوند از اینجا ناشی شده است که ایشون عمود زمان رو پاشو وسط کشیده. یه همین اشکال ما اونجا مطرح میکردیم که عمود زمان رو نباید پاش وسط بکشید. وقتی عمود زمان رو پاش وسط نکشیدید اشکال پیش نمیاد. حالا این رو ملاحظه بفرمایید. من میگم یه قدری بحث از دستم در رفته، باید یه بار دیگه دقت کنم ببینیم چجوری. حالا این بحث رو تو کلام مرحوم آقای صدر ملاحظه بفرمایید. ما در واقع آقای صدر میخوان بفهمن که اون شبهه‌ای که ما در اونجا داشتیم در اینجا نمیاد. مبنایی که ما اونجا داشتیم که شبهه مصداقی نقض یقین بشه که در اینجا نمیاد. حالا این رو کلام آقای بر اساس مباحث الاصول ملاحظه فرمایید این رو صحبت
میکنیم.
اشکال اثباتی هم نمیاد. حالا اونم نمیاد، اونو بعد عرض میکنم. اون اشکال اثباتی به همین اشکال اثباتی.